در خانم ها، دانشجوی عزیز ما، طلبه عزیز ما، مادر میاد مراجعه میکنه، میگه چه کنیم؟ ما میخواییم اونجوری که اسلام از ما خواسته باشیم، ولی جامعه ما، در درون فامیل ما، در درون خانواده پذیرای این روحیه ما نیستن. ما میخواییم حریم محرم نامحرم را رعایت کنیم، اما با قول فرمایش این عزیزمون مورد تمسخر قرار میگیریم در جامعه. اگر که احساس کردیم که احساس به عنوان یک وظیفه باید پوششمون رو، حریممون رو رعایت بکنیم، به ما تمسخر میدن. اگر با یک نامحرمی در فامیل دست ندادیم، ما مورد تمسخر قرار میگیریم. یعنی ببینید چقدر فرهنگ ما وارونه شده، چقدر ارزش های ما جابجا داره میشه. یعنی تغییره، اصلا دشمن کارش همینه. ما یه زمانی به قول فرمایش شما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، خانواده های ما فرزند از دست دادن، همسران ما شوهرشون رو از دست دادن، بچه ها بی پدر شدن. این همه خون و این همه زحمت، اون زحمات امام راحل ما و مقام معظم رهبری و دیگرانی که در دل زندان ها، تبعید ها، اینها تلاش کردن تا اسلام از دست رفته را دوباره برای ما به ارمغان بیارن. یه زمان خانواده های ما نمیتونستن دخترهاشون رو بفرستن تو جامعه درس بخونن، از ترس و نگرانی که جامعه، فساد جامعه را گرفته، همه خانه نشین بودن. کمتر دختر تحصیل کرده سراغ داشتیم. خانواده باید حفظ میکرد این رو، چون اصل این بود. امروزه در اوج امنیت دختران ما درس میخونن، روش میکنن، ترقی میکنن، اما دشمن داره تلاش میکنه که این امنیت رو، بله، امنیت رو بگیره و میدونه که اگر که تونست حیا رو از ما بگیره، اگر تونست ما رو به جایی برسونه که حجاب رو رعایت نکنیم، اگر فرهنگ سازی کرد، یعنی شستشوی مغزها، امروزه اون دهکده جهانی و مدیریت واحدی که و اون مدیریت کلان دست غرب باید باشه، همین رو داره میگه. اینترنت ما، نمیدونم، ماهواره های ما، فضای مجازی، همه اینها در واقع این سیاست رو دارن دنبال میکنن. ممکنه ما خودمون هم نفهمیم. شیطان ما امروز تغییر پیدا کرده به ماهواره، به فضای مجازی. اینکه میفرمایند در مبانی دینی ما شیطان وسوسه میکنه، در آیات روایات اومده، القا میکنه گناه را، تزیین میکنه زشتی های عمل را برای ماها، همین قضیه هست دیگه. خب بدون اینکه من بفهمم، من خیلی وقتا احساس میکنم که این خواست خودم بوده، تصمیم خودم بوده، خب دروغ گفتم، خب حجاب رعایت نکردم، ارتباط با نامحرم برقرار کردم، اینا همه فکر میکنم خواست خودم بوده، غافل از این که این القای شیطان بوده، آنچنان ظریف وارد میشه که خودم هم نمیفهمم. فضای مجازی و ماهواره ما امروز شیطان انسان ها هستن و در واقع دشمن خانواده های ما هستن. این رو عزیزان بدونن که در واقع دشمن از طریق ماهواره و از طریق فضای مجازی دو مسئله رو مورد توجه قرار داده. خانواده در واقع نقطه هدف اصلی دشمن ما هست. خب از این طریق چطور میتونه به اون هدف برسه که اون چیزی که در غرب امروز خودشون هم ناراحتن که ندارن، چیزی به اسم خانواده وجود نداره و مقام معظم رهبری میفرمودن که در غرب به راحتی اسم زن، آزادی زن، البته به دروغ که این هم آزادی نیست، میارن، اما اسمی از خانواده نمیارن. رندانه از زیر بار گفتن بحث خانواده فرار میکنن در واقع. چرا؟ چون همچین رکنی در غرب وجود نداره، یا خانواده ای نیست، یا اگر هست این خانواده متزلزله. چرا؟ به خاطر همین عدم رعایت حریم ها، عدم توجه به مبانی که دین برای ما تعریف کرده. امروز از طریق ماهواره میخواد این رو به ما القا کنه، از طریق فضای مجازی میخواد این رو القا کنه، اصلا فرهنگ ما رو داره تغییر میده. شما ببینید اوایل انقلاب فرهنگ ما چجور بود، الان بعد از گذشته این همه مدت از انقلاب ما چجور ما داریم آرام آرام از ارزش‌های انقلابی متأسفانه در بعضی از جا رو برمیگردونیم. خب اینجا باید ما خیلی حواسمون رو جمع کنیم و نقش تربیتی خانواده، علاوه بر که جامعه رو سر جای خودش میدونیم، مدارس رو جای خودش میدونیم، دانشگاه نقش داره، فضای مجازی، ماهواره نقش داره، اما خانواده به عنوان یه رکن اصلی باید به این قضیه توجه کنه. من یه مثالی فقط سرکار خانم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار عرض کنم. ببینید وقتی که در قرآن دختران شعیب رو داره مثال میزنه، تو اون جریان ماجرای حضرت موسی و دختران شعیب، خیلی قشنگ و شنیدنی و خواندنی این ماجرا. دختران شعیب پدر پیری دارن، ناتوانه، ناچارن. ببینید اسلام میگه اگر ناچار بودید، یعنی به ضرورت و اضطرار در جامعه حضور پیدا کردن اشکالی نداره، اما به شرطها و شروطها. حیا جز این شرط است، حجاب جز این شرط است، عفاف جز این شرط است. دختران شعیب وقتی ناچارن میان گوسفندان رو بیارن آب بدن، وقتی میدنن مردان نامحرم اونجا صف کشیدن و در آن گوسفندان رو آب میدن، دختران شعیب با اوج حیا، قرآن اشاره میکنه، در گوشه‌ای مینشینن که اختلاط با نامحرم نداشته باشن، تا آنها که گوسفندان رو آب دادن و رفتن و کسی نبود، اینها بتونن به اون وظیفه خودشون عمل کنن. خب این از کجا برمیگرده؟ این دخترها در خانواده‌ای مثل خانواده حضرت شعیب علیه السلام تربیت شدن، یعنی نقش خانواده است. کی به اینها یاد داده اینجوری با حیا باشید؟ درسته امر فطریه، ولی این امر فطری را مثل همون بحثی که عرض کردم ماهواره و فضای مجازی داره کار میکنه، خیلی راحت امر مقدس را به نامقدس تبدیل میکنن و نامقدس را به مقدس تبدیل میکنن. حیایی که یه امر مقدس فطری و پسندیده است از دیدگاه خداوند متعال، کلام وحی و مبانی دینی ما، به راحتی این رو به یه امر قبیح تبدیل میکنن. کما اینکه فرمودن دختران من حجاب دارن، دیگران اونها رو تمسخر میکنن، دیگران میگن ای این چی شیوه، این چه نوپوششیه، بابا این پسرخالته، این که اشکالی نداره، پسرخاله است، بیاید بشین دوره هم بگید، بخندید، از اون چادر برای چی میخوای، پوشش برای چی میخوای. حالا هرچی این دختر مادر میگه بابا من تلاش کردم، تربیت کردم دخترانم رو، با حیا اینها رو بار آوردم، ولی جامعه رو به سمتی میبرن، فرهنگ رو تغییر میدن که وقتی که قرار میگیره در مقابل دیگران، اونها در واقع به جایی که تحسین کنن روحیه حیا رو، تحسین کنن روحیه حجاب رو و تحسین کنن،
با یک شبهه کوچیک شاید همه چیز دست
همه چیز دره. برباد میره. و بعضا ممکنه همین دختران خوب ما در درون خودشون تردید کنن که نکنه ما داریم به اشتباه میریم، با اینکه راه راست و درست رو دارن طی میکنن. این همون وسوسه های شیطانه دیگه، راه رو از اونها به اونها غلط نشون بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از صحبت های شما. فقط توی این دنیای وانفسا که خیلی وقت ها حجمه اینقدر سنگین هستش که آدم دنبال راه فراری میگرده، باید به قول شما به یاد زمانهایی بیفتیم که در زمان پهلوی چه ها کشیدند و چه ها بر این ملت گذشت، که زنان ما شاید سالها از خانه های خودشون بیرون نمی آمدن به خاطر اینکه چادر از سرشون برداشته نشه و این امر مقدس و واجب الهی رعایت بشه، حرف خدا خدای نکرده روی زمین نمونه. اما الان شاید به راحتی داریم این امر مقدس رو از یاد می بریم و کم رنگ میشه. بیایید دوباره همه ما دست به دست هم بدیم، هر کدوم از ما حتی اگر کوچکترین وظیفه احساس میکنیم، همون کوچکترین وظیفه رو رعایت بکنیم تا انشالله این واجب الهی دوباره زنده و سرزنده بشه در جامعه ما. چند تا از پیامک های شما رو میخونم. 0911-66-09 حجاب تو خانوادمون کمرنگ شده، علتش هم بیغیرتی بعضی از مردهای ماست. 0915-56-44 گفتن اگر مطالعه بکنید در غرب 100 سال پیش که حجاب بوده خانواده چطور بوده و بعد که بی‌حجابی اومده چی شده و خانواده ها نابود شدن. 0990-92-75 گفتن عفاف و حجاب در طایفه ما بسیار پررنگه و فرقی نکرده، خدا رو شکر. بریم به سراغ شیرینی خونگی.
یه خونه امن، یه خونه پر از نشاطه. وقتی اعضای این خونه به خصوص پدر و مادر فکر و ذهنشون درگیر نباشه، شادی و نشاط به این خونه میاد و خونه، خونه امن میشه. فضای مجازی، روابط نادرست، دلبستگی‌های الکی الکی، همه اینا حریم یه خونه رو از بین میبره و شادیا دیگه شادیای درست درمون نیست. شادیا لحظه‌ای و کاذب میشه و آدمای اون خونه به هم دیگه بی‌اعتماد میشن و در این خونه باز میشه به روی آدمایی که دلمون نمیخواست هیچ وقت قدم به خونه ما بذارن. خونه رو کاروان سرا نکنیم، یه خونه با چفت و بست در و دیوارش و اعضای خانوادش به امنیت میرسه. یه خونه امن، خونه سلامت، با همه کسایی که عاشقانه کنار هم زندگی میکنن و از همدیگه توقعی جز محبت و مهرورزی در فضای سلامت خانواده ندارن. یه خونه امن، پر از عشق، پر از زیبایی، پر از سلامت و پر از دوست داشتن‌های عاشقانه و بی‌ریا در فضای سالم خانواده.
خانم لیلا گودرزی از بروجرد گفتن چادر برای من حکم یک اسلحه داره و من عاشقش هستم. شکر خدا تو خانواده ما حجاب و عفت همچنان پا بر جا و پای داره.
خدا قوتتون بده. متشکرم از برنامه بسیار عالی شما. در مورد عفاف و حجاب، والله ما از زمان قبل از انقلاب، من خودم حجابم خیلی کامل بود به لطف خدا. تو روستا بزرگ شدیم، پدر مادرم اهل قرآن بودن، خیلی تأکید داشتن روی حجاب. به حمدالله الحمدلله خودم حجابم ادامه دادم و دو دختر 36 سال و 25 ساله دارم، بسیار متدین و با حجاب. حتی سعی دارن که رو بچه هاشون هم اینو پیاده کنن و روز به روز حجاب تو خانوادمون پررنگتر میشه. من تشکر میکنم از زحمات دستن در کاران. خدا یار و یاورت.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیده بودیم که آیا حجاب و عفاف در شهر شما هنوز پررنگه یا نه. ولی تو یاری خدا و حجاب و عفاف در شهر ما هنوز پررنگه و بیشتر از 99 سال خانم های شهر ما چادری هستن و تک و توک پیدا میشه کسی که مانتویی باشه. بخاطر اینکه شهر ما که یکی از شهرهای اطراف اسلام هست، همون حالت بومی خودش حفظ کرده و حالت مذهبی بودن خودش، روزه ها و جلساتی که هست برای خانم ما هنوز داره. ولی متاسفانه ما تو نسل جدید کم کم داریم میبینیم که داره چادر کم رنگ میشه و یکی از دلایلش میتونه به خانواده ها برگرده و اینکه اگه مادر وقتی که با دخترش بیرون میره از حس خوبی که با چادر بودن داره برای دخترش بگه که چقدر احساس امنیت میکنم وقتی چادر سرم کردم، یا چقدر حس خوبی دارم وقتی مثل مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها دارم لباس میپوشم، این بچه از این احساس مادر حس خوبیش دست میده و اونم چادر پیدا میکنه.
خب این هم از تلفن‌های شما دوستان عزیز شنونده. اولا که خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از این که همچنان با ما همراه هستید. اینقدر موضوع براتون اهمیت داره و جایگاه مهمی براتون داره، این جای تقدیر و ستایش هستش. انشالله که در مورد این موضوع هم صحبت بکنید که اگر تجربه‌ای دارید برای با عفت شدن، با حجاب شدن دختران ما، و اگر راهنمایی دارید حتما بفرمایید که انشالله بتونیم استفاده بکنیم. خب خانم دکتر شریفی، بریم به سراغ همون حفظ بنیان خانه و این تأکیدی که اسلام برای این امر مقدس در نظر گرفته، و به سراغ روابطی که به این امر مقدس منجر میشه یا خدای ناکرده این امر مقدس رو کمرنگ میکنه. این بله. روابط رو هم برای بله. عزیزان بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، اگر ما بحث حیا رو مطرح میکنیم، اگر بحث حجاب رو مطرح میکنیم، اگر بحث عفاف رو مطرح میکنیم، و یا حتی اگر بحث غیرت رو برای مردانمون مطرح میکنیم، به خاطر یک سالم موندن خانواده و در نتیجه سالم موندن جامعه ما هست، و نتیجه اینکه تربیت در درون خانواده ما به درستی صورت بگیره و اون رسیدن به اون آرامش روانی که باید در خانواده حاکم باشه تا اون تربیت سالم در خانواده ما قرار بگیره. خانواده رکن اصلی، عرض کردم خیلی ما باید توجه کنیم به این خانواده. حالا بعضی سوالشون اینه، اصلا ما در درون این خانواده روابطون چجور باید باشه؟ آخه روابط دو جور هست، ما یک رابطه با نامحرم داریم که خب حرمش مشخصه و انشالله در جلسات بعد رو این قضیه کاملا توضیح خواهیم داد. یه رابطه با محارم داریم. این محارم در واقع که در درون خانواده ما هم هستن به چند دسته تقسیم میشن و ارتباط و روابط با اینها باید چجور باشه؟ ببینید، خانواده تشکیل شده از یک پدر و مادر که همون زن و شوهر هستن، زوجین هستن، یک خواهر و برادر تو این خانواده داریم که اینها به صلاح، و یک محارم دیگه که بیرون از خانواده ممکنه باشن، مثل عمه، خاله، دایی، محارم اینجوری. حالا ما چه کار کنیم؟ چه جور روابطی رو داشته باشیم؟ یه رابطه رو ترسیم میکنیم برای پدر و دختر، یه رابطه رو ترسیم میکنیم برای پدر و پسر، یه رابطه بین مادر و دختر هست، یک رابطه بین مادر و پسر هست. یعنی اینو همه در واقع آداب که ریشه در دین داره، آداب خاص خودشون رو دارن. ما میخواییم ترویج بدیم این فرهنگ حیا، حجاب و عفاف رو در درون خانواده، که بعد در درون اجتماع هم قطعا این خانواده ها اجتماع ما رو تشکیل میدن تا این فرهنگ پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. انقدر تربیت ما باید صحیح باشه که ما بچه های خودمون رو پلیس درونی اونها رو بیدار بکنیم. اگر درونی شد یک مبحثی، درسته دشمن داره تلاش میکنه و این تلاش هم بی تأثیر نخواهد بود،
ولی اما اگر خیلی ما... ها تو همین دشمنی ها و خیلی ها تو همین حجمه ها، مثل همین خواهر بزرگم گفتم ما با حجاب داریم زندگی میکنیم،
افتخارم میکنن
و تعصب دارن
و میگن با هیچی هم عوضش نمیکنیم. یعنی انقدر لذت میبره از این قضیه، چون این اون نهادینه شدن به قول معروف مسئله حجاب و عفاف در درون این فرزند هست، در درون خانم یا آقا وجود داره.
درسته.
اگر این نهادینه شد دیگه اجتماع ما مشکلی نخواهد داشت. ما مشکل سر اینه که عرض کنم خدمت تو این نکترم بین پرانتز عرض بکنم. ببین سرکار خانم، ما یه وقتی بچه هامون رو دیندان میکنیم، من مادر، من پدر و یا اجتماع، مدرسه، دانشگاه، یه وقتی نه، ما در واقع دیندار بار میاریم اینها را.
دانستن دین با مدار دین خیلی فرق
دین مدار
بکنه.
بودن خیلی تفاوته. ما نمیگیم دیندان نباید باشن، اول از مرحله تئوری شروع میشه، باید بدانند، ولی وقتی که کاری کردیم که در واقع نهادینه شد این دانسته های دینی، به عمل وارد شد و کاربردی شد، اون وقت موفق خواهیم بود. شاید اون موقع دیگه هیچ چیز اینها رو تکون نخواهد داد. یه وقتایی من حالا یه خاطره یادم افتاد از زمان بچگی دخترم، جامعه القرآن به اصطلاح حفظ موضوعی با اینا کار میکردن، انقدر قشنگ با اینا کار میکردن که این نهادی نمیشد در درون اینا. صرف این نبود که یه آیه رو حفظ بکنه و به همین، نه، جوری کار میشد که اینها نهادی نمیشد. اگر که میدید دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، کتابش رو میآورد میذاشت جلوی اون دو نفر، میگفت که این آیه رو بخونید، مثلا لایقتاب بعضو کن بعضو، میگفت خب حالا معناش هم بخونید، معناش که میخونم، خب حالا شما چرا داشتید غیبت یه فرد رو میکردید؟ آیه حجاب رو میورد میذاشت جلوش، این آیه رو بخونید، گفته اینجوری اینجوری باشید، بپوشونید خودتون رو. خب چرا شما الان نامحرم اینجا نشسته، رو سرید عقبه چادرت مثلا افتاده؟ ببینید این همون نهادینه کردن و همون دین مدار بودن و دیندار کردن بچه های ما هست. اگر غیر از این باشه ما موفق نخواهیم بود در این تربیت. پس نکته اول این که ما بچه هامون رو دین مدار کنیم، دیندار کنیم، در واقع برسونیم به اونجا که پلیس درونی اونها انقدر محکم و که هم باشه که اصلا نیاز به پلیس بیرونی نداشته باشه. اگر به اینجا رسید دیگه سر چراغ قرمز که طرف داره میره نمیگه پلیس هست خب وای میستم، اگه پلیس نیست پس رد میشم، نه، اون انقدر در درونش این چیزا نهادینه شده که دیگه کاری نداره پلیس بیرونی باشه یا نباشه، پلیس درونی بازنگه دارنده است. حالا در درون خانواده نسبت به بحث حیا، عفاف و غیرت هم همینطوره. ببینید وقتی که پدر و مادر در درون خانواده جوری این حریم را رعایت کردن و یاد دادن به بچه ها که باید با حیا باشی، الگوی تمام نمای بچه ها کیه؟ پدر و مادره. بچه از یه سنی که گذشت دقیقا دختر با مادر همانند سازی میکنه، پسر با پدر. دختر ویژگی‌های زنانه میگیره به خودش و پسر ویژگی‌های مردانه به خودش میگیره. این همانند سازی لازمه و اگر غیر از این در درون خانواده اتفاق افتاد، ما در تربیت موفق نخواهیم شد. پسری بزرگ کردیم با ویژگی‌های زنانه و دختری رو بزرگ کردیم با ویژگی‌های مردانه. ببینید وقتی دختر میبینه در درون خانواده مادر چه حیایی رو داره به خرج میده، چگونه در مقابل نامحرم داره رعایت میکنه، چگونه در مقابل محارمش داره برخورد میکنه، مادر وقتی که برادرش میاد منزل لباسی که قبلا داشته با لباس در محضر برادر خیلی تفاوت میکنه، پوشیدگی که باید در حضور محارم مثل برادر و مثل دایی و عمو داشته باشه، اون حریم حیای مادر رو نگاه میکنه. ای مادر، تا قبل از این لباسش جور دیگری بود، الان دایی آمد لباس مادر تغییر کرد، الان برادر آمد لباس مادر تغییر تغییر کرد. خب اینجا در واقع مادر داره فرهنگ سازی میکنه، داره یاد میده به این دختر و به این پسر، پدر داره به پسرش یاد میده که باید حریم حیا را رعایت بکنه. تو بعضی از خانواده‌ها به بهانه‌ای که خانواده حریم نداره همه چیز یله و رهاست، لذا بی حیایی اوج میزنه، خیلی ناجور. من بعضن تو بعضی از خانواده مذهبی هم هستن و یعنی آدم میبینه این خانواده مذهبیه، ولی وقتی به بحث روابط بین خواهر و برادر میرسن
حالا دیگه مادر سختگیری نکنید، اینجوری میشنویم
بله.
معمولا بله میگن دیگه حالا اینقدر سختگیری نکنید،
همین طور دیگه، یعنی خیلی راحت که حالا احساس میشه که اون رفتار دگمانه است، در حال نه صمیمیت باشه اما با رعایت حریم ها. وقتی این حریم بین دختر و پسر ما رعایت شد، بین پدر و فرزند، دختر بداند وقتی پدر در منزل هست پوششش با وقتی مادر هست باید تفاوت بکنه، وقتی برادر در منزل هست با وقتی که برادر نیست در منزل باید پوشش تفاوت بکنه. از همین جهات ما چقدر سرکار خانم نمونه داریم، کم نداریم، سر بنده پر از این نمونه ها خدا میدونه، که به خاطر عدم رعایت مادرها و دخترها در منزل یا پدر و برادر باز در منزل مسائلی به وجود اومده که با هیچ چیز قابل جبران نیست. وقتی پسر را اعتراف میکنه، میشنه صحبت میکنه، میگه من چه کنم، من اگر به اینجا کشیده شدم از پوشش ناسعی مادر و خواهرم بود در منزل. حالا بعضی وقتا خدایی نکره به بعضی از روابط ناشایست در منزل می انجامه، بعضی وقتا به بیرون از منزل. اون دیگه غیرت است که او رو نگه می داره به بیرون از منزل می کشه. اینا همه مسئله است که ما باید رعایت بکنیم، خیلی باید دقت کنیم به روابط درون منزل. خب یه بحثم بحث فرصت هست من ادامه بدم بحث
ما بدن. یه ارتباطی می خواهیم داشته باشیم با سرکار، ارتباط که نه، یه صحبت هایی رو از سرکار خانم دکتر اختری قبلا ضبط کردیم، خانم دکتر شریف بسیار جالب هستش، ارتباط هم پیدا میکنه با این قسمت از صحبت‌های شما که انقدر این روابط ظریفه که دختر و پسر اگر کارهای الگوهای رفتاری درست پدر و مادر رو در عفاف و حجاب ببینن، فقط این نگاه نیست، این نگاه منتقل میشه به اون عصب، به اون مغز و بعد روی روح و روان انسان میتونه تاثیرگذار بشه و رفتار درست رو الهام بگیره از الگوهای رفتاری درست. ما این ارتباط رو ان شاءالله خواهیم داشت، این صحبت‌ها رو خواهیم شنید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خانم دکتر اختری نوروبیولوژیست، محقق و پژوهشگر در علم زیست شناسی عصب یک تحقیقی انجام دادن در مورد تأثیر حجاب و حیا بر روی سیستم عصبی و روان. بشنویم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه مهر و دستاندرکاران و مجری محترم. ما بر این باور هستیم که همه رفتارهای انسان در واقع پایه نوروبیولوژی داره، یعنی به زبان ساده بخوام توضیح بدم این که هر رفتاری که از انسان سر میزنه ریشه و پایه اون در دستگاه عصبی اتفاق میفته. مهمترین بخشی که مغز رو میتونه تحت تاثیر قرار بده در واقع استرس هایی هستش که چه خود شخص میتونه وارد بکنه، هم که میتونه از طرف خانواده یا از طرف جامعه به فرد وارد بشه. وقتی سیستم استرس فعال میشه، این سیستم استرس میتونه دستگاه عصبی انسان در واقع همون مغز رو مورد تأثیر قرار بده. مهمترین استرس هایی که توی رفرنس های اصلی هم وجود داره بحث مواجهه با ورودی های حسی هستش که بار هیجانی اون جنسی هست. در واقع اگر این ورودی ها وارد مغز بشه، پدیده های بیولوژیکی رو در انسان فعال میکنه که منجر به یک سری رفتارهای خاص میشه. حالا در یک رفتار، وقتی ما یک رفتار رو از خودمون میخواییم بروز بدیم، بر اساس اینکه چه چیزی وارد مغز من شده مغز من تصمیم میگیره. ما یکی از مهمترین ورودی ها رو اول مورد بررسی قرار دادیم، اون هم ورودی بیناییه. ورودی بینایی بین 60-85% از ورودی های مغز انسان رو به خودش اختصاص میده. یکی از مهمترین استرسورها، یعنی عوامل استرسا، میتونه مواجهه یک انسان با یک صحنه ای باشه که اون صحنه اون بار هیجانی خاص رو داشته باشه. یعنی من در یک جایگاهی قرار بگیرم، در یک محیطی قرار بگیرم که چشم من یه سری مناظری رو ببینه یا یه سری چیزهایی رو ببینه که باعث تحریک مغز من بشه. وقتی فرد حیای لازم رو رعایت نکنه، پوششی که نیاز هستش اگر رعایت نکنه، باعث بشه که اون قسمت هایی که اون بار هیجانی خاص رو میتونن به طرف مقابل منتقل بکنن، به مغز فرد وارد بشه، این مرکز هیجانات شروع میکنه به فعالیت. وقتی مرکز هیجانات فعال شد، دیگه نمیتونم درست تصمیم گیری منطقی داشته باشم، دیگه نمیتونم برآورد و ارزیابی صحیحی از اطرافی که در مقابل من وجود داره و بر اساس اون اعتقادات و باورهای خودم داشته باشم. در اون لحظه هیجانات من هستش که مغز من رو فرماندهی میکنه و دیگه به من اجازه دسترسی به اون چه که قبلا میگفتن به عنوان تقیدات برای خودم قرار دادم اتفاق نمیفته. در مواجهه با این ورودی های هیجانی که به واسطه بی حیایی، به واسطه عدم پوشش صحیح و عدم عفت داشتن به فرد منتقل میشه، پاسخ ها دقیقا مشابه پاسخ هایی هستش که من زمانی که عصبانی هستم اتفاق میفته. نشانش هم چیه که این مرکز هیجانات من هم داره تصمیم میگیره؟ هر هیجانی یک رفتاری رو داره. خب هیجان مواجهه با یک صحنه نامناسب هم یه سری پیامدها داره. وقتی این پیامدها گذشت و نتایج اتفاق افتاد و به پایان راه رسید و در واقع مرکز هیجانات مهار شد و تمام شد و خاموش شد، تازه فرد یه احساس پشیمانی براش به وجود میاد. این احساس پشیمانی، این فرایندی که اتفاق میفته، این احساس پشیمانی در واقع نشون میده که مرکز هیجانات من خاموش شده، تازه دسترسی به مراکز منطقی مغز من اتفاق افتاده و حالا میگم چرا من این کارو کردم، چه اتفاقی افتاد. شروع میکنن تازه به لحاظ اعتقادات خودم، به لحاظ خاطراتی که دارم، به لحاظ حافظه هایی که دارم، شروع میکنم به بررسی کردن. میبینم که نهایتا تصمیمی که گرفتم تصمیم صحیح و مناسب و درستی نبوده. همه اینها موجب میشن سیستم استرس بدن فعال بشه و بدن رو از حالت نرمال خارج بکنه. انشاءالله در ادامه خدمتتون عرض میکنم که حالا چه تفاوت هایی میتونه بین یک خانوم و یک آقا در پاسخ ها و رفلکس هایی که انسان میتونه داشته باشه وجود داشته باشه.
بسیار عالی. این ادامه‌ای که خانم دکتر اختری گفتن فردا و پس فردا هم هست، خیلی جالب و شنیدنی بود. این تحقیق دیگه حرفی برای گفتن نداشت خانم دکتر شریفی. بله. خدایی که خالق ماست، عالم به درون و بیرون ماست. بله. به قول شما طوری ما رو خلق کرده و این دستورات رو برای ما وضع کرده که ما با همین آرامشه برسیم. بله. حالا بعد از سالها در یک تحقیقی ثابت میشه که از طریق مثلا عصب‌های بینایی که اگر منظره‌ای رو که نباید ببینیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ما یک دقیقه بیشتر زمان نداریم خانم دکتر، انشالله بقیه مباحث جنبندی کنید و بمونه برای فردا و پس فردا.
اگه اجازه بدید من یه جنبندی داشته باشم، مخصوصا استفاده کردیم از فرمایشات سرکار خانم دکتر اختری. این همون مبحثی است که ما اشاره میکنیم که باید در درون خانواده و جامعه ما آرامش روانی برقرار بشه.
درسته.
و یه سری مسائل باعث میشه این آرامش روانی رو به هم بزنه و وقتی آرامش روانی به هم خورد، به اون اهداف مقدس ما نخواهیم رسید. ببینید، یاد یه روایتی از امام علی علیه السلام افتادم. امام علی علیه السلام در روایتی می‌فرمایند که وقتی که حالا انسان در حالت عصبانیت، چون استرس ها هیجانات ایجاد میکنن و یکی از این هیجانات همون بحث عصبی شدن و عصبانی شدن هست، در این حالت می‌فرمایند که انسان دیوانه است. انسان دیوانه چجور هست؟ عقلش مخش کار نمیکنه. لذا تصمیم گیری درستی نیست. دست به انجام کارهایی میزنه که ناشایسته و نباید بزنه. بعد حضرت میفرمایند که دلیلش چیه؟ چون وقتی این هیجانات و خشم فرو خوابید، انسان از عمل کرده خودش پشیمان میشه. اگر غیر از این باشه که انسان بعد از فروکش کردن هیجانات و این هیجانات عصبی خودش پشیمان نشه، جنون و دیوانگی انسان دائمی است. پس ببینید، هر آنچه که روی سیستم عصبی انسان تأثیر میذاره و استرس وارد میکنه، به خشم انسان یا هیجانات دیگر انسان دامن بزنه، در واقع این همون چیزیست که آرامش روانی رو به هم میریزه، تصمیمات غلطی رو انسان میگیره که بعد بعدن که یک حالت آرامشی رو پیدا کرد، این تصمیمات دائما عذاب وجدان داره. از این ما خیلی از افرادی رو داریم که تو مراجعاتی که به ما داشتن همین رو فرمودن که ما الان پشیمانیم، حالا چه کنیم؟
بله. بسیار عالی. حسن ختام برنامه امروز هم همین روایت از امام علی علیه السلام امیر بیان باشه برای همه ما. و باز هم تاکید میکنیم که همه ما باید به خودمون بیایم تا اون پلیس درونی ما و اون عفاف و حجاب و حیای ما دوباره سامان بگیره و بیدار بشه. ممنونم از حضور شما خانم دکتر شریفه، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. بقیه مباحث بمونه انشالله دنبال میکنیم در برنامه خانه مهر فردا. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس. فرصت بسیار کمه، خدا نگهدارت.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموش.